أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعل لي من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله که عباداتتون مقبول درگاه حق باشه. از نوبت پیش تصمیم گرفتیم که علاوه بر مباحث مربوط به توحید، اگر توفیق یار باشه، دعای وجود مقدس امام سجاد علیه السلام رو در آغاز ماه مبارک رمضان با همدیگه در حد ترجمه و بعضی نکته ها و تذکرات عرض کنیم. این جلسه ابتدا یه مقدار همون بحث توحیدمون رو پیش میبریم و بعد انشالله در قسمت دوم ادامه دعای امام سجاد علیه السلام رو توضیح عرض میکنیم. در مباحث توحیدی یک فصل جدیدی رو در جلسات قبل باز کردیم و اون این بود که اگر ما بحث توحید می‌خوانیم، جلوه‌های این بحث توحید در زندگی ما چگونه خواهد بود؟ گفتیم به شکل‌های مختلفی می‌شود این باور به توحید تو زندگی ما اثر بود. یک عنوانشو که شروع کردیم و این جلسه هم چند تا روایت راجبش عرض می‌کنیم، عنوان چی بود؟ خب یه عنوان بهش دادیم، اون سرفصلشه. الان چه سرفصلی رو باز کردیم در ذیل بحث توحید؟ یه خورده فاخرتر؟ شکل اجرایی نه، ولی باید بگیم جلوه های معرفت توحیدی، ویژگی های بارز و مشخص یک فرد موحد، یک کسی که معرفت توحیدی داره، توجهات توحیدی داره، اینا چی هست؟ یک عنوانش رو شروع کردیم به گفتن. چه عنوانی بود؟ بحث توکل بود. گفتیم یک کسی که معرفت توحیدی داره، این توکل درش شاخص مشهوده. خب معنای این توکل چیه؟ اگر الان ذهنتون به اون بحث روشن و اشراف داره، من ادامه‌شو بگم، اگه نه یه مروری بکنم اون بحث. شما تشریف داشتیم اونجا نبودیم؟ خب پس مرور کنم، پس جملتون مثبت بود. در بحث توکل ما اول یه تعریفی گفتیم، تعریفی رو از مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه ارائه دادیم. گفتیم ایشون در بحث توکل یه تعریف قشنگی گفته، البته روایاتی که میخونیم اونام تعریفی از بحث توکل داره، ولی بیان مرحوم علامه مجلسی رو راجع به توکل گفتیم و گفتیم یه تیکش رو حتما یادداشت داشته باشیم. اون تعبیر این بود، گفتیم ایشون میگوید که ثم ان التوکل لیس معناه ترک السعی فی الامور الضروریه. معنای توکل این نیست که در امور لازم و ضروری سعی نکنی،
و عدم الحذر عن الامور المحذوره بالکلیه. معنای توکل این نیست که اگر جایی باید پرهیز بکنی اون پرهیز رو انجام ندی، بگی من توکلم به خداست، اگه میبینی جایی زیان و ضرری وجود داره باید پرهیز کنی، بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب، بلکه تو باید متوسل به اسباب بشی، باید از وسائل استفاده کنی. چه وسائلی؟ الا ما ورد فی الشریعت من غیر حرص و مبالغه فی، به اون اسباب و وسائل متمسک بشی که شریعت اجازه داده، بدون اینکه در اونها حرص ببرزی و زیاده روی بکنی. و مع ذلک لا یعتمد علی سعیه و ما یحصله من الاسباب، با وجود این تلاشی که انجام میدی اتکات به سعی خودت نباشه و اتکات به این نباشه که من بهترین دارو رو گرفتم، من بهترین قرارداد رو نوشتم، من بهترین وکیل رو دارم، من بهترین خونه رو دارم، من بهترین همسر رو دارم. نه، اتکات به اینا نباشه. او تیکه ای که خواهش کردم گفتم اینا بنویسین خوبه اینه، بل یعتمد علی مسبب الاسباب، اعتمادت به مسبب الاسباب باشه. بل یعتمد علی مسبب الاسباب، در توضیحش گفتیم معناش اینه، مثال دارو و درمانش که بزنیم تو بقیه مثال هم روشن میشه. گفتیم شما پلو بهترین پزشک میروی، بهترین دارو رو هم وقتی تجویز میکنه میگی برات از فلان کشور میآورن، میگه اگر اعتمادت به این باشه که خب دیگه من همه اسباب را پیش رفتم، اعتمادت یا به خودت یا به وسائل، وسائلم غیر شرعی نبوده، میگه اینجا تو توکل نداری. توکل زمانیه که تو همه این اقدامات را، سلام علیکم، همه این اقدامات را انجام بدی ولی حواست باشه مسبب الاسباب همون کسیه که اثر را در این دارو میگذاره. سلام علیکم. مسبب الاسباب کسیست که همه تلاشی که کردی برای اینکه این ساختمان را محکم درست بکنی این ساختمان را نگه میداره، اونیه که مسبب الاسباب است. بعد از این تعریفی که از ایشون ارائه دادیم که این تعریف در بهار 71 صفحه 127 آمده است، سه تا روایت خوندیم که دیگه اون سه تا روایت رو من نمیخوانم چون چند تا روایت جدید هم میخوام عرض بکنیم، که در روایت سوممون تکلیف دادیم، گفتیم که مراجعه بشود و تفسیر آیاتی از سوره مبارکه طلاق رو ببینید که اونو انشالله میپرسیم. بریم روایت چهار روم. عن ابی عبدالله علیه السلام، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، قال ان الغنى والعزه يجولان، توانگری و عزت در جولان است. در جولانه یعنی در فراز و نشیب، در تحرک. فاذا ظفر بموضع توکل او تناه، این غنا و توانگری و عزت در جولان است. کجا این آرامش پیدا میکنه و محقق میشود؟ زمانی که به توکل برسه. به یه تعبیری، به توضیحی که بخوایم عرض بکنیم، باید بگیم اگر توکل آمد غنا بهاش میآید. اگر غنایی، اگر توانگری، اگر توانمندی میخواهد محقق بشود، زمانی محقق میشه که توکل بوده باشه. روایت پنجم، ان ابوالحسن الاول علیه السلام. ابوالحسن اول کی میشه؟ ابوالحسن الاول میشه موسی بن جعفر علیه السلام، میشه امام کاظم. این اصطلاحاتو فکر میکنم قدیم توی بعضی از جلسات اشاره کردیم، حالا الان واردش نمیشیم که حاشیه‌مو زیاد نشه. ان ابوالحسن الاول علیه السلام، مثلا مکرر شنیدیم ما میگیم قال ابو عبدالله علیه السلام، منظور امام حسین علیه السلام نیستن، منظور امام صادقن. خب سأله علی بن سوید سائی عن قول الله عز و جل، از این فرمایش خدای متعال سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام. سند مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 216 حدیث 5 میگه از حضرت صادق علیه السلام پرسید و من ببخشید از امام کاظم علیه السلام پرسید من یتوکل علی الله فهو و حسبه، هر کی بر خدا توکل بکنه خدا برای او کافی است. این یعنی چی؟ ما بر خدا توکل کردیم یا نه؟ اگر توکل کردیم فهو و حسبه، این معناش چی؟ حضرت فرمودن التوکل علی الله درجات، توکل بر خدا درجات داره. منها ان تتوکل علی فی امورک کلها، یکی از درجات توکل بر خدا اینه که تو در همه امورات زندگیت بر خدا توکل کنی. فما فعل بک کنت عنه راضیا، هر چی که خدا برای تو میخواهد، هر چی خدا برای تو انجام میدهد به اون راضی باشی. تعلم انه لا یعلوک الا خیرا و فضلا، یکی از درجات توکل اینه که بدونی هر چی که برات پیش میاره خدای متعال خیر است و فضل است. و تعلم ان الحکم فی ذلک الی، و بدونی که حکومت در این زمینه با اوست، تو حق اختیار و انتخاب نداری مگر در زمانی که به اجازه او اتفاقی بیفته، تو از پل خودت تعیین نمی‌کنی. و وثقت به فیها و فی غیرها، در همه امور سلام است، در همه امور به او وثقت، یعنی چی؟ به او تکیه کنی، در همه امور به او اعتماد داشته باشی، در همه امور آنچه که او مقدر میکنه رو بپذیری. این یکی از درجات توکل است در توضیح آیه مبارکه. روایت ششم، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت هم در مستدرک است، همون جلد و همون صفحه حدیث 11 بهار 71 151 حدیث 51. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان لو توکلتم علی الله حق توکله، اگه واقعا شما بر خدا توکل کنید اون گونه که حق توکل است. یعنی گاهی توکل کردن بر خدا لغلغه زبان میشود، پیغمبر میگن حق توکل به جا بیاری. چه اتفاقی میفته یا رسول الله؟ لرزقکم کما یرزق الطیر، خدا شما رو روزی میده همینجوری که پرندگان رو روزی میده. تغدو خماسن و تروح و بتانا، صبحگاهان گرسنه از تو آشیانشون میان بیرون، شب سیر برمیگردن. اگر واقعا توکل بر خدا داشته باشی گرسنه نمیمونی. فهو حسبه، اگه واقعا توکل بر خدا داشته باشی درمانده نمیشوی. فهو حسبه، وعده داده است. و رأى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما لا یزرعون، پیغمبر یه عده‌ای رو دیدن نا زراعت نمی‌کنن. حضرت گفتن ما انتم؟ قالوا نحن المتوکلون، گفتن ما بر خدا توکل کردیم. نشسته بودن، گفتن ما بر خدا توکل کردیم. حضرت فرمودن قال لا بل انتم المتکلون، شما توکل بر خدا نکردیم، شما یه مش بیکار خورنده اید، منتظر یه کسی بهتون بده و بهره ببرید از زحمت او یا از عنایت او. تو همین روایت یک جمع داریم، یعنی از یک سو پیغمبر میفهمن اگر توکل کنی بر خدا مثل پرندگان گرسنه میای بیرون سیر برمیگردی، یه جا میگن توکلی نیست که تو تکیه بزنی. پس اون معنایی که ابتدا گفتیم اون باید تو ذهن متبادر بشه. معنای توکل چی بود؟ از اسباب و علل که مورد تایید خداست استفاده کنی، ولی بگیم بقیش به خودت و این اسباب تکیه نکنی، بل یعتمد و علی مسبب الاسباب. روایت هفتم، سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرائیل ما توکل علی الله، پیغمبر میفرمایند ای جبرائیل توکل بر خدا یعنی چه؟ بهار 71 138، حدیث 23. چطور ممکنه پیغمبر از جبرائیل سوالی بپرسن؟ علم پیغمبر بالاتر از جبرائیل؟ علم پیغمبر. پس چطور پیغمبر سوال پرسیده؟ یعنی خودشون میدونسته علکی پرسیدن؟ خب دیگه معناش اینه که خودشون میدونستن. خب اون سوال کردن خوبه، اهل بیت هم توصیه میکنن که اگه نمیدونین بپرسین، قرآن هم میگه از اهلش بپرسین، ولی این ما را آدم های عادیه. خب همین سوال هم اینه که یعنی ما الان باید توضیح بدیم بگیم یعنی حضرت نعوذ بالله داشتن فیلم بازی میکردن، معناش چیه؟ میگن منو موعظه کن، منو موعظه کن. شما ممکنه بگین یه نکته ای را بگو، بعد طرف یه نکته ای رو میگه میدونین، میگین من متذکر شد، ولی این موقع سوال میپرسی، این با موعظه فرق میکنه. تعبیر روایت رو ببینیم. سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرائیل ما توکل علی الله، عشان داره سوال میپرسه. روشن شد؟
در واقع
اون داستان روح القدس باید روایت شو بخونیم بعد ببینیم یعنی چی. ما سوالمون اینه اگر پیغمبر یه سوالی بپرسن از جبرائیل، این آیا این قابل توضیحه؟ میشه چیزی راجبش بگیم؟ خب الان که از روح القدس نپرسید، از جبرئیل پرسید.
توجه دادن، هشدار دادن
به کی؟ به جبرئیل؟ به ما؟ این یه وجهه دیگه. شما میگید یه وجهش این است، یک علتش این است که مثلا این گزارش شود. حالا ما هم نمیدونیم الان این مثلا روایت از کیست، ممکنه اصلا پیغمبر در خفا پرسیده باشن از جبرئیل، از صادق علیه السلام نقل کرده باشن. الان مستندات روایت رو نمیدونیم که کی نقل کرده. برای ما شما چی فکر میکنید؟
اینا رو باید دقت کنیم بهش. این گاهی اوقات ممکنه برای ما خیلی چیزی نباشه، حالا ازت میپرسن، ولی کسی بخواد سرش بیسته بعد آدم رو به چالش میکشه. چند تا وجه میشه برای اینا گفت. یکی از وجوه تو همین بحث توکل ما خوابیده. خدا از طریق اسباب و علل در نظام عالم کار میکنه. آیا اشکالی داره اگر یک کسی که دانش بسیار داره نیازمند یک نانوایی بشه که هیچ دانشی نداره؟ اسباب و علله. آیا اشکالی داره پیغمبر با اون مقام نیازمند مراقبت جناب حلیمه باشه؟ نه، دنیای اسباب و علله. در امورات جاری زندگی اشکالی نداره که یک اعلایی از یک پایینتری یه چیزی رو طلب بکنه که نداره. یعنی اصل این که پیغمبر مقامشون بالاتر از جناب جبرئیله، این شکی نداریم. مثلا جبرئیل کجا، پیغمبر کجا؟ اما آیا اشکالی داره خدا بخواهد یک علمی را به پیغمبر عنایت کنه از طریق جبرئیل؟ اشکال داره؟ این به معنای پایین تر بودن پیغمبر نیست، این همون قاعده اسباب و علل در عالم.
اگه چیزی
که پیامبرش متخصص نیست، نه، الان یه دقیقه صبر کنیم وجوه دیگرش هم بگم. پس اصل این که پیامبر امیرالمومنین علیه السلام نیازمند آن می شود که بیاید مقداری آرد قرض کنه. او کسی که اونجاست، اصلا ما نمیدونیم مؤمن بوده یا غیر مؤمن بوده، اگه یهودی بوده یا مسلمان بوده شو الان کاری نداریم. میگیم او مقامش بالاتر از امیرالمومنین، امیرالمومنین الان نیازمند می شود که یه چیزی. پس اصل پاسخ یک، اصل نظام اسباب و علل در عالم ارتباط به مقام نداره. مقام جناب حلیمه کجا؟ مقام وجود مقدس خاتم الانبیا کجا؟ ولی پیامبر به تعبیر، البته به اصطلاح ما، تو نظام اسباب و علل نیازمند مراقبت حلیمه خاتون است. خیلی هم عالی، ایرادی نداره، مشکلی نیست. نکته دوم این است که آیا اگر یک استادی بلا نسبت پیامبر و جبرئیل صلی الله علیه وسلم، اگه یه استادی یک نکته ای را بپرسه، احیانا این نکته رو تا الان نداند، این از شأن اون استاد کم نمیکنه. یه نکته رو ندانست، دنیایی از مطلب ممکنه بدانه، این نکته رو ندونه، این مغایر اون علم مطلق کامل نیست برای پیغمبر. اگر خدا در این نظام و اسباب و علل بخواهد که مطلبی را پیغمبر از جبرئیل بیاموزد، جبرئیل مگر پل خودش داره؟ نه، جبرئیل اگر چیزی بگوید از سمت خدا میاد. نکته سوم این است که ممکن است یکی از وجوهش این باشه که پیامبر بخواهند مطلبی را از جبرئیل بشنوند. حضرت ممکنه خودشون یک معنای از توکل فرموده باشن، حالا میخوان الان از جبرئیل هم بشنون، یعنی از این مسیر عنایت الهی هم مطلبی به گوششون برسن. نکته بعدی این وجهی است که فرمودن که ممکن است یکی از عللش این است که گزارش شود، این گزارش هم به گوش ما برسد، و این کم نیست. تو روایت دیگری داریم که این روایت رو قبلا فکر کنم گفتم که جبرئیل میاد به پیغمبر میگه من یه هدیه ای برای شما آوردم. پیغمبر میگن چه هدیه ای؟ میگه اینو آوردم. حضرت میگن بالاتر از این؟ میگه اینو آوردم. بالاتر از این؟ اینو آوردم. بالاتر از این؟ اینو آوردم. خب همه اینا که سوال پیغمبره، پیغمبر که علم اولین و آخرین است. مقام پیغمبر مغایرتی ندارد با اینکه حضرت یک مطلبی را بپرسند، مغایرتی ندارد. نکته بعدی این که چند تا شد نکته؟ نکته بعدی این که الان ما اعتقادمون این است که علم پیغمبر همچنان افزون می شود. در روایت داریم که هر شب جمعه از قرآن بر قلب پیامبر علم جدیدی عنایت می شود و از پیامبر در سلسله مراتب اهل بیت علیهم السلام بر قلب صاحب الزمان علم جدیدی نازل می شود. این علم جدید را ما درکی ازش نداریم، این دیگه ما رو رتبه های امثال ما نیست، ولی درون مقامات و درون رتبه ها علم افزون شدنه به چه معناست، به چه شکله. ولی استفاده که میتونیم بکنیم اینه، اینجوری نیست که پیغمبر وقتی پیامبر شد دیگه به نقطه بی نهایت رسید. نه، علم پیغمبر اونجا که هیچ، گام به گام. این عنایت به پیغمبر می شود از کلام جناب جبرئیل باشه، می تواند از حقایق قرآنی باشه، می تواند وحی باشه، الهام مستقیم به قلب پیغمبر باشه، می شود به شکلهای مختلف باشه که اون دیگه تو بحث نبوت باید بحث کنیم. پس اصل این موضوع هیچ مغایرتی با بحث اعتقادی ما نداره. تعدد روایات تو این زمین هم نشون میده که این وجود داشته است. مثلا امام صادق علیه السلام گفتن فلانی مردم در موضوع امامت چه میگویند، حضرت نمیدونن. و ما از شبهاتی که بعدن در بحث امامت انشالله اگر عمری باقی باشه پاسخ باید بدیم اینه، چجوری میشود که امام سجاد علیه السلام دنبال کنیز و خدمتگزارشون میگردن تو خونه، چجوری ممکنه؟ اینا رو باید تو بحث علم امام توضیح بدیم، یعنی بتوانیم جوری توضیح بدیم که با اون بحث علم امام جور در بیاد. پس حالا حضرت می دانستند یا می خواستن از جبرئیل بشنوند یا می خواستن به گوش ما برسه یا می خواستن پرده جدیدی باز بشه. حضرت فرض بفرمایید به عدد رقم ما 100 معنا از توکل می دونن، حالا می خواهن 101 رو هم بشنوند، هیچ اشکال نه. جبرئیل که اول خودش چیزی نداره، وجودش از وجود خاتم الانبیاست و هر آنچه که میگوید از ناحیه خدای متعال است. سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرئیل ما التوکل علی الله، فقال، جبرئیل گفت العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع. جبرئیل گفت یا رسول الله، توکل بر خدا یعنی این که علم داشته باشیم به این که مخلوق نمیتواند به تو ضرر بزنه و به تو نفعی برسانه. اینجا شاید بتونیم بگیم معنای از این علم باور است، نه محفوظت باشه، نه نور علم باشه برای تو. ولا یعطی ولا یمنع، مخلوق نمیتواند به تو عنایت کند و عطا کند، نمیتونه مانع بشه. بگو همه دنیا بیستن برای اینکه خیری که قراره به تو برسه نرسه، باور داشته باشه. شما نگاه کنید اگه ما یه همچین باوری داشته باشیم اینقدر زندگی همون متشنج میشه. طرف 1000 تا تهدید بکنه، بیاد جلو مغازه شما وایسه، جلو دفتر شما وایسه، بگه من تو رو به خاک سیاه میشونم، کار دست این نیست. باور داشته باشی، علم داشته باشی که به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه. نگاه میکنید ببینید طرف سالها در بهترین نقطه، مثلا بهترین شهر در یک کشوری داره زندگی میکنه، ولی یه نفری از یک گوشه ای از یک شهرستانی از یک جای دوردستی مثلا میاد در عرض یک سال
میبینی چه خیرهایی، حالا معنای خیر منظورمون حتما فول و قالپاق ماشین نیستا، چه خیرهایی برای این میاد. این وایساده هنوز و استعمال و الیأس من الخلق و کاملا به طور کلی از خلق مأیوس باشه. این معنای توکل. معنای توکل یعنی اگر از خدا فرزندی طلب میکنی اعتبار برای این پزشک قائل نشی، این اسباب و علله. یادت باشه تو بهترین بیمارستان رفتی، دست این پزشک نیستا. واستعمال الیأس من الخلق، کلن از خلق مایوس باشی. فاذا کان العبد کذالک، اگر بنده این گونه باشه، اینه که میگیم جلوه معرفت توحیدی تو زندگی ما باید خودشو نشون بده. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لاحد سوى الله، برای هیچ کسی غیر خدا هیچ کاری نمیکنه. لم یعمل، عملی انجام نمیده، لاحد سوى الله، برای هیچ کس غیر خدا. میشه؟ هر دو از خونه میریم بیرون، یه نفر میره مامانشو سر بزنه برای اینکه فردا نگه فریبا نیومد به من سر بزنه، یکی از در خونه میره بیرون میگه خدایا رضایت تو در رضایت مادرمه، من میرم سر بزنم. دقت کنید، خصوصا اوناییتون که اهل کلاسین، اهل جلسین، اهل هیئتین، اهل مسجدین، اهل منبرین. 15 سال طرف میره یک جلسه، میره یک هیئت، چی میشه که زندگی این نور پیدا نمیکنه، گاهی نکبت هم پیدا میکنه؟ تو مسیری که رضایت خدا بود رفتی، مثلا اگر خانومه حق شوهرت رو به جا آوردی و رفتی، یا حق شوهرت رو لگدمال کردی و رفتی، خب همینه که یکی نور میاد تو زندگیش، یکی نمیاد. چه میشود که یکی میره مقرب صاحب الزمان میشود، یک نفری میره بعد میشه دزدی که با چراغ آید؟ میگه برای خدا. قبلا تو بحثایی که یه وقت تذکرات خانوادگی دادیم اینا رو گفتیم، وقتی میگیم برای خدا یعنی اگه میخوای کادو ببری نگو این کادو رو میبرم چون اونی ظرف رو آورده. خب این که شد معاملات روزمره، برای خدا نبود. میگه اگر معرفت توحیدیت اون معرفتی شد که مورد رضای خدای متعاله، این معرفت توحیدی باعث میشه تو برای غیر خدا کار نکنی، سلام میکنی برای خداست، خداحافظی هم میکنی برای خداست، سلامم نمیکنی برای خداست. بعضی موقع ها یه جستای خیلی خوشگل آدم میگیره، میگه خب دیگه مثلا مسائل انسانی، مسائل انسانیه، باش همین مسائل انسانی را ما انسان تر، انسانی کامل تر از امیرالمومنین نداریم که حضرت میگه اینجا من سلام نمی کنم، من جوانم. اینجوری خطکشای دین با خطکشایی که ماها جفت و جور میکنیم نمیخونه گاهی اوقات. میگی برای چی این کلاس رو میری؟ یه حسی به این میگه برم. برای چی نمیری؟ دوست ندارم، دلم نمیطلبه برم. خداش کو، خداش کو. واقعا الان میتوانی در درگاه خدا بایستی بگی من دیشب یا امشب یا فردا شب این مهمانی را میروم برای رضای خدا، میتونی بگی بگو. شما میگی افطاری، دیگه افطاری که دیگه وقت دعوت میکنه آدم باید بره. خب همینه دیگه، معرفت توحیدی که حاصل شد باید رنگ خداییش معلوم شه. حالا تازه این افطاریه و اجابت دعوت مؤمنم توش قاطی میکنیم و مثلا این حرفا، و الا شما حساب کن طرف 15 ساله داره یه رشته رو میخونه، بعد میگه خب برای چی رشته رو میخونه؟ میگه دیگه حالا این قبول شدیم دیگه. چرا اینجا زندگی میکنی؟ دیگه پیش اومد. چرا اونجا زندگی نمیکنی؟ پیش اومد. ادامه روایت دقت کنید. ولم یرجو، اگر آدمی واقعا توکل داشته باشه، لم یرجو ولم یخف سوى الله، نه به کسی غیر خدا امید داره نه از کسی غیر از خدا میترسه. شما با تأخیر میای دل ما میریزه، میگیم عروس داماد کجا گیر کرده. ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو توکل، به هیچ کس غیر خدا طمع نداره. عروس خانوما طمع از دست شوهر و عنایت مادر شوهر و انعام پدر شوهر بردارین اگه میخواین متوکل، اگر میخواین توکل بر خدا داشته باشین. یا متوکل باشین یا یاد متوکل معلوم میفته. آقا دامادا عیب نداره حالا یه وقت شوخی میکنین بین خودتون. طمع از دست مادر خانم و پدر خانم و برادر خانم بردارین. طمع بردارین یعنی چی؟ یعنی که از فردا پشت به هم میشینی؟ یعنی نه اقبال او نه ادبار او به چشت نیاد. با کمال احترام برای انشالله پدر زنا و مادر زنای خوب، پدر شوهرا و مادر شوهرای خوب، احترام برای خوباشون انشالله، با کمال احترام باید برای من و شما اقبال و ادبارش مثل یک ستونی باشه. اقبال و ادبارش مثل یه میزی باشه. شما به این میز دل میبندی، میگی این که از جماده، دل نبند. معنای توکل وقتی میخواد معنا بشه، ببین چقدر اون بحث معرفت مربوطه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرفک. خدایا خودت باید نور علم بر قلب من بتابانی. این معرفته هیچ جا پیدا نمیشه. این معرفته رو فقط تو باید بدی، فعل خودت. معرفته کجا بیاد؟ یه دعاهای قشنگی از امام سجاد علیه السلام امروز انشالله یاد میگیریم در دعای ورود به ماه مبارک رمضان. بحثای معرفتی و بحثای توحیدی به قول خدا رحمت کنه اون بزرگوار میگفت از الذ لذات، الذ لذات ما نچشید. از نشانه هایی که نچشیدیم همینه که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام دعای هر شب ماه مبارکش این دعایی است که منقول از ابو حمزه سومالیه. من نچشیدم، وقتی این لذت رو نبردم خب معلومه فلان سریاله به چشمم جلوه میکنه. شما نگاه میکنی میبینی این بچه شیشه شیرشو به شما تحویل نمیده، میگه بابا اینو بده من بهت یک حلوای تنترانی بدم، نچشیده. همه زندگیش میشه همین شیشه شیر. زندگی های ما اینجوری شده. لذت مناجات نیمه شب رو نچشیدم، لذت عشق بر سید و شهدا رو گاهی اوقات افراد نمی چشن. بعد به شما ها نگاه میکنن میگن چیه اینا اینقدر با امام حسین حال میکنن، اسم امام حسین میاد لذت میبرن، چیه اینا هر سال پولاشون رو جمع میکنن میرن کربلا با پول و بی پولشون. نچشیدم. چه می شود که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام اینجوری مناجات میکنه؟ خب او الذ لذات را می چشد، من نمی چشم. وقت کاش فقط اونو نمی چشیدم، این شیشه شیرم وله میکنم. سریاله برای من شیشه شیره، مسابقه فوتباله برای من شیشه شیره، بازی جدیده شیشه شیره، این کمد لباسم یه دونه بوده اول عروسی الان دوتا شده، دوتا بوده الان پنج تا شده، اینا میشه شیشه شیر. ول نمیکنم. بدبختر از اونی که توی این شیشه شیر شیر داره ذوق میکنه. گاهی اوقات بچه کوچیکا دیدین شیرش هم تموم شده بازم اینو نمیده. اون وقتی که این تموم شده بازم دست بر نمیداره، میدونی چه موقعیه؟ میخوام وجدان کنی ما رو، موقعیه که خودم میفهمم که الان دارم عمر عزیز رو تلف میکنم، خودم میفهمم که الان دارم خودم رو محروم میکنم، خودم میفهم، با خودم سر جنگ دارم، کسی با من کاری نداره. این ماه مبارک عرض کردم تو دعای حضرت سجاد چی بود؟ حضرت فرمودن ماه قیامه. ماه قیام یعنی چی؟ ماه قیام یعنی یه خورده آدم باید به خودش سختی بده، خیر الامور احمزها، یه خورده آدم باید زندگیشو جمع جور کنه، یه اتفاقی تو زندگیش بیفته. من داشتم فکر میکردم، گفتم به خودم جرأت بدم، خواهش کنم، بگم قربت الله اگر کسی تو جلسه ما میاد امسال یه ختم قرآن بکنه. بابا طرف یه عمری ازش گذشته، دیگه با شوخی و خنده میگه من دیگه توفیق بده نکردم، همیشه وسطاش موندیم، ماه مبارک تموم شد. ماه قیامه یعنی چهار تا کار جانبی تو کنسل کن، یه خود بشی سر سجاده. ماه قیامه یعنی تو زندگی همسرانه ما باید تغییر ایجاد بشه، ما باید همدیگر رو تشجیع کنیم به بندگی خدا، همدیگر رو تشویق کنیم به بندگی خدا. دهه آخر ماه مبارک که حالا ممکنه جلسه نداشته باشیم، بابا پیغمبر رخت خواب رو جمع میکنه. ماه قیامه یعنی زندگی من باید یه اتفاقی بیفته. معرفت نیست، نچشیدم، همه ذوقم به ویراژه. چند رو پیش تاکسی سوار شدم تو خیابون چجوری میرم، گفتم اینجوری میری چپ نکنی، گفت منی که مثلا 15 بار چپه کردم این که دیگه بر من چیزی نیست. گفتم کجا چپه میکنی؟ گفت مثلا فلان جا. گفت نه من انقدر، گفتم تا حالا اتفاق گفت آره دوتا از دوستام هم مردن. گفتم از دوستای نزدیکت؟ من آره. گفتم وقت هنوز داری گاز میدی؟ گفت آره. گفتم آخه با چه انگیزه؟ گفت لذتی داره. حتی اون جمله رو نگفت نچشیدی نمیدونی، ولی ببین شما برات لذت داره اینجوری گاز دادن و جون دادن؟ چه برای لذت نداره؟ من و شما انشالله اگه خدا قبول کنه یه پله از اون بالاتریم. یعنی به طرف گفتم چرا؟ گفت من از زمانی که مثلا این خط 300 تومن میگرفته تو این خطم تا الان که 4000 تومنه. گفتم خب مثلا چه انگیزه ای داشتی شما اومدی مثلا راننده تاکسی شو؟ گفت برای که میگذره دیگه، آدم صبح میاد تا شب میگذره. احتمالا ماها اینجوری فکر نمی کنیم، الحمدلله احتمالا، ولی نسبت فکر کردنهای ما به کسانی که تو همین ماه مبارک زندگی هاشون عوض میشه گاهی اوقات همین نسبت هاست. نسبت اون کسی که میگه باشه من این کار رو انجام میدم چون خدا راضی نیست، انجام نمیدم چون خدا راضی نیست، این یه لذتی داره. شما تو همین بحث حجاب و پوشش و آرایش و این حرفا نیا کن، بابا فهمیدی که خدا راضی نیست، ولی یه خدا به این آرایش شما، شما هزار تا توجیه و جمله بالا پایینش میکنی، خدا به این راضی نیست، فهمیدی؟ نمیتونه دست بردار از این لذتش. باباش میگه من قسمش دادم، مامانش میگه من براش امکانات، نمیتونه. این چی نچشیده؟ لذت یه پله بالاترشو نچشیده. از این چیزا باید از این ماه رمضون با خودمون ببریم بیرون ها.
و الا بقیهش که افطاری و شام خیلی با هم فرق نمی کنه، بقیهش که خیلی فرق نمی کنه، سحری و صبحونه با هم خیلی نزدیکه. از اینا چجوری از اینا به ما بدن؟ با این مقدمه وارد بشم به بخش تذکرات اخلاقیمون که ادامه می دادیم از فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعای 44 صحیفه، با تقدیم صلواتی به وجود مقدس علی ابن الحسین علیه السلام. اللهم صل علی